ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 44 فرازهایی از زندگی شهید رضا خضرایی راد، گردآوری و تنظیم نسرین پرنگ. شهید رضا خضرایی راد، تاریخ تولد 26 فروردین 1333، محل تولد مشهد، نام پدر حسن، محل شهادت شلمچه، عملیات کربلای 5، تاریخ شهادت 17 اسفند 1365، مزار حرم مطهر امام رضا علیه السلام، مسئولیت معاون طرح و عملیات لشکر 5 نصر. باب اول، گذری بر زندگی. رضا خضرایی راد فرزند حسن خضرایی راد و مریم سلطان در فروردین ماه سال 1333 از پدری مداح و متعهد و مادری مؤمنه در روستای شاندیز از سوابع شهرستان مشهد دیده و جهان گشود. نامش را به دلیل ارادت به امام هشتم علیه السلام رضا نهادند. ایشان 3 سال اول دوره ابتدایی را در دبستان دولتی شاندیز درس خواند و 3 سال دوم را به علت نقل مکان خانواده به مشهد در مدرسه بزرگبهر این شهر تحصیل نمودند. پدرش مداح اهل بیت بود. به همین دلیل رضا خیلی زودتر از همسالان خود به مسائل دینی و مذهبی علاقه‌مند شد. او در جلسات مذهبی که در منزل پدرش برگزار می شد نقش مؤثری داشت. از مهمانها پذیرایی می کرد و در گفتگوها شرکت می نمود. نمازش را مرتب می خواند و فرایض دینی را انجام می داد. دوران متوسطه را در دبیرستان خسروی در رشته علوم تجربی سپری کرد. نوجوانی فعال، اجتماعی و معاشرتی بود. او روحیه ظلم ستیزی بالایی داشت. اوقات فراغت خود را با مطالعه کتب تاریخی و ورزش‌های همچون کشتی و فوتبال پر می‌کرد. بسیار فروتن و متواضع بود و از افراد مغرور و متکبر بدش می‌آمد. رضا سال 1356 دیپلم گرفت و تا زمانی که به خدمت سربازی فراخوانده شد در مغازه شوهر خواهرش به شیشه بری مشغول بود. او در همین دوران به طریق پدر مانام امام خمینی آشنا شد. رضا جزو اولین کسانی بود که به فرمان امام از پادگان گریخت و به مردم پیوست. در راه پیمایی ها شرکت می کرد در تظاهرات سرنوشت ساز 9 و 10 دی ماه مشهد با شجاعت فراوان زنجیر بر گردن مجسمه شاه در میدان تقی‌آباد انداخت و آن را سرنگون کرد. یک بار نیز در 4 استانداری به بالای تانک در حال سوختن رفت و تیربار آن را باز کرد. سپس با زحمت فراوان تیربار را به بیت مرحوم آیت الله شیرازی برد و تحویل داد. در 23 بهمن مسلحانه وارد عمل شد و از فرار مزدوران رژیم جلوگیری کرد. پس از پیروزی انقلاب وی جزو بنیانگذاران گروه ضربت کمیته انقلاب اسلامی شد. مدتی هم در دادسرای انقلاب اسلامی شاغل بود. تمام فکر و ذکرش مبارزه با ضد انقلاب داخلی و خارجی بود. با شروع جنگ در کردستان به همراه شهید محمد رستمی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راهی کردستان شد. بیش از 1 آنجا بود تا اینکه از طریق دادستان وقت انقلاب سرپرستی گروه انتظامات به وی محول گردید. در سال 1359 با شروع جنگ تحمیلی مسئولیت گروه حضرت رضا علیه السلام به وی واگذار شد که به اتفاق آقای نوروزی به گروه فداییان اسلام در آبادان پیوستند و به همراه 11 تن دیگر در عملیات دفع دشمنان اسلام در منطقه ذوالفقاری شجاعت بسیار به خرج دادند. در همان عملیات 2 از همرسم‌های ایشان به نام‌های حسین نوروزی و علیرضا عبداللهی به شهادت رسیدند و رضا نیز مجروح گردید. در سال 1360 از دادسرای انقلاب اسلامی به لشکر 5 نصر سپاه پاسداران نقل مکان نمود. در لشکر مسئول اعزام نیرو و مسئول دفتر جنگ شد و در جبهه مدیر داخلی پادگان 92 اهواز بود. سال 1361 از پیشنهاد مادر استقبال کرد و خانم مریم تمیزی حورزاده را به عقد خود درآورد. سال 1363 اولین فرزندش حسن به دنیا آمد. در هنگام تولد فرزندش وی در جبهه مشغول خدمت بود. به پسرش علاقه زیادی داشت. درباره تربیت بچه ها بسیار سفارش می کرد. سال 1365 به مکه معظمه مشرف شد. سرانجام 17 بهمن ماه سال 1365 هنگام آزادسازی بخشی از خاک شلمچه ترکشی به قلبش اصابت کرد و نام او در لیست شهدای عملیات کربلای 5 ثبت شد. دومین فرزند رضا 27 روز بعد از شهادتش دقیقاً 14 اسفند ماه همان سال به دنیا آمد. او را به سفارش پدر زهرا نام نهادند. پیکر مطهر شهید رضا خضرایی راد در بهشت سامن الائمه واقع در حرم حضرت رضا علیه السلام دفن گردیده است. دوم، احترام. روایتی از مریم سلطان صدوقی، مادر شهید. رضا از کودکی به من و پدرش احترام می‌گذاشت. تکالیفش رو به موقع انجام می‌داد. هرگز وقتش رو به بتالت نمی‌گذاراند. زمستان‌ها که کار کشاورزی کم بود، در نفت کردن بخاری، نظافت خانه، خرید نان و تعمیر وسایل منزل به من کمک می‌کرد و همیشه قبل از انجام هر کاری نظر من و پدرش را جویا می شد. باب سوم، هیچ چیز بهتر از روراستی نیست. روایتی از عیسی خضرایی راد، برادر شهید. در گروه ضربت کمیته انقلاب اسلامی مشغول به کار بودم. در جریان کار با متهمی که محکوم به اعدام شده بود روبرو شدم. قبل از اجرای حکم رفته بود سراغ برادرم و با گریه و زاری گفته بود برادر تو دروغ گفته، از سر و لجاجت و عناد و دشمنی که با من داشته به من تهمت زده است، و خواهش کرده بود که حاج رضا جلوی اجرای حکم را بگیرد. برادرم نزد من آمد و گفت عیسی، فلان متهم اینطور گفته، گفته هایش صحت دارد، اگر قصور کرده ای به من بگو. هیچ چیز بهتر از رو راستی نیست. بگذار اگر او بیگناه است آزاد شود یا حکمش تخفیف یابد. من با قاطعیت گفتم نه، من از او هیچ کینه‌ای ندارم. او به علت داشتن مقدار زیادی مواد دستگیر شده، جرمش در پروندهش ثبت شده نمیتواند این کار کند. حاج رضا ابتدا وضو گرفت، بعد مرا در آغوش کشید، گریه کرد و حلالیت طلبید و با همان چشمان گریان سراغ متهم رفت. به او گفت من از تو گذشتم، برادرم هم گذشت، امیدوارم خدا هم از تو بگذرد که به جوان بیگناهی تهمت دروغ میبندی. باب چهارم، رقت قلب. به نقل از کتاب یاران خراسانی نوشته ی علیرضا قربانی، شهید رضا خضرای یاران با اینکه روحیه بسیار لطیف و نرمی داشت، کارش در دوران انقلاب و جنگ خیلی سخت بود. یادم می آید یک روز چند قاچاقچی را آورده بودند. در آن زمان آقای خلخالی هم به مشهد آمده بود. قرار بود حکم اعدام آنها را صادر کند. من پیش شهید خضرایی رفتم و از او جریان را پرسیدم. ایشان در حالی که گریه می کرد گفت اینها هم خودشان را از بین می برند، هم یک جامعه را. باب پنجم، جرأت داشته باش. روایتی از سعید رؤوفی، دوست شهید. رفته بودیم مکه. رضا سیاست را مغایر با زیارت نمی دانست. حتی آنجا هم با خودش اعلامیه آورده بود. یک روز که با هم مشغول پخش اعلامیه های حضرت امام خمینی بودیم، به ماشین پلیسی رسیدیم. رضا خیلی شجاع و نترس بود. البته او متن اعلامیه ها را با دقت و زحمت انتخاب می کرد. تا ماشین پلیس را دید با هیجان گفت سعید موافق اعلامیه ها را داخل ماشین پلیس بیاندازیم؟ من ترسو نبودم، اما این کار واقعا خطرناک بود. به رضا نگاه کردم و گفتم اگر دستگیر شویم از ادامه حج محروم می شویم. او گفت جرأت داشته باش. صحبت کنان به ماشین پلیس نزدیک شدیم. سریع اعلامیه ها را از شیشه باز اتومبیل پرت کردیم روی صندلی و با قدم های بلند دور شدیم. بعد از دقایقی افسر پلیس فهمید و دنبالمان کرد. ما دویدیم داخل یکی از کوچه ها. خوشبختانه در خانه ای باز بود. آنجا پنهان شدیم تا خطر رفع شود. باب ششم، مقاومت و صبر. روایتی از محسن شاندیزی، خواهرزاده شهید. مسافتی از اهواز تا بستان را پیاده رفته بودیم. آنجا داخل مسجدی اتراق کردیم. قرار بود چند دسته دیگر به ما ملحق شوند تا گروهان ما به خط مقدم اعزام شوند. اولین باری که به جبهه می آمدم، ناگهان بین جمعیت حاج رضا را دیدم. با صدای بلند گفتم سلام دایی جان. حاج رضا از دیدن من بسیار خوشحال شد. چند بار محکم دستم را فشرد و احوال مادرم را پرسید. بعد مرا به خاطر حضور در جبهه تحسین کرد و گفت محسن جان، اینجا باید مقاوم و صبور باشی. باب هفتم، برای هر کاری داوطلب بود. روایتی از علیرضا امینزادگان، همرسم شهید. حاج رضا همیشه در انجام دادن هر کاری داوطلب بود، به خصوص کارهایی که نیاز به توانایی جسمی بیشتری داشت، چون بعضی ها توان انجام دادنش را نداشتند. به رودخانه رسیدیم. باید پیاده از رودخانه می گذشتیم. کنار رود با کوله هایی بر پشت و سلاح هایی بر دوش ایستادیم و خیره شدیم به آب آهکی و سنگ های لغزنده بستر آن. علاوه بر کوله و سلاح های من، ادوات و تجهیزات گروه هم بود که باید حمل می شد. نگاهی به بقیه بچه ها انداختم. دیدم آنها هم ناامیدانه به رودخانه نگاه می کنند. برگشتم تا به حاج رضا بگویم که عبور از رودخانه ممکن نیست، که متوجه شدم حاج رضا با اعتماد به نفس بالا کفشهایش را درآورده، پاشه های شلوارش را بالا زده، تعدادی از وسایل را برداشت و آهسته و با وقار قدم داخل آب گذاشت. بقیه نیروها نیز هر کدام بسته‌ای برداشتند و از رودخانه گذشتند. باب هشتم، باید تذکر بدهیم. روایت سعید رؤوف، دوست شهید. هنوز یک ساعت به حرکت اتوبوس مانده بود. به حاج رضا گفتم بریم یک چایی بخوریم، خستگی من در بیاد. حاج رضا در حالی که به رستورانی در آن سوی خیابان اشاره می کرد گفت برویم. من برای تجدید وضو به سرویس بهداشتی رفتم و حاج رضا داخل رستوران شد. بعد از مدتی کوتاه وارد رستوران شدم. دیدم چهره حاج رضا گرفته و در هم است. پرسیدم چرا ناراحتی؟ اتفاقی افتاده؟ گفت نگاهی به دور و برت بنداز. کف زمین پر از آشغال بود. روی میز کثیف بود. حتی لیوان چاییم کدر بود. گفتم بیا برگردیم. گفت برمیگردیم، ولی قبلش باید تذکری به صاحب این رستوران بدهم. گفتم نیازی نیست. اما او انگار نشنید. با قدم‌های محکم به بخش مدیریت رفت و داخل شد. بعد از چند دقیقه به همراه مدیر رستوران بیرون آمد. مدیر تا دم در حاج رضا را مشایعت کرد و ضمن تشکر قول داد به تذکر او جامعه عمل می پوشاند. باب نهم، جسارت و شهامت. روایتی از سعید رؤوف، دوست شهید. حاج رضا هرگز از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی کرد. همیشه یک قدم جلوتر از دیگران بود. گفتار و عملش مغایرتی با هم نداشت. او حتی یک لحظه بیکار نبود. اغلب اوقات قبل از اینکه کاری به او محول شود، خودش به استقبال آن کار می رفت. با رفتارش به دیگران جرأت و جسارت می بخشید. در کربلای پنج، دشمن برای به دست آوردن اسیرانش که از فرماندهان عراقی بودند، بر روی مواضع ما بسیار فشار می آورد. اوضاع خطرناکی بود و ما مدام زیر آتش تانک و تیربارهای دشمن بودیم. نمی دانستیم چه کار کنیم. همه ترسیده بودیم. تا اینکه حاج رضا با شجاعت و شهامت بی نظیری که داشت از سنگر بیرون آمد و به دیگران روحیه داد. باب دهم، پرستاری مهربان. روایتی از سعید رؤوف، دوست شهید. در یکی از عملیات ها من مجروح و بستری شدم. به همین علت تا مدتی از شرکت در عملیات شناسایی محروم شده بودم. از نظر خودم حالم خوب بود و می توانستم به جبهه بروم. خیلی ناراحت بودم. حاج رضا به دیدن من می آمد. حالم رو می پرسید و دلداریم می داد. می گفت هر کاری که برای رضای خدا انجام دهیم با ارزش است. پیامبر فرمودند خواب مؤمن عبادت است. اگر مؤمن هنگام خواب بسم الله الرحمن الرحیم بگوید، فرشتگان تا صبح به تعداد نفسهایش برای او حسنه می نویسند. باب یازدهم، من خوب هستم. روایتی از مریم تمیزی حوبزاده، همسر شهید. به من خبر دادند که آقا رضا در عملیات رمضان مجروح شده است. نمی دانستم که چه حالی دارد و چقدر جراحت او عمیق است. فقط خود را سریع به بیمارستان رساندم. هنگامی که به آنجا رسیدم، بستگان و آشنایان زیادی آمده بودند. آقا رضا لبخند به لب داشت. من با دیدن لبخند او تمام نگرانی هایم به یک بار فروکش کرد. جلو رفتم حالش رو پرسیدم. در پاسخ من لبخندی زد و گفت خوبم، نگران نباش. بعد رو به جمع گفت به عیادت بسیجیان مجروح بروید، من کاری انجام ندادم، آنها اینجا غریبند و نیاز بیشتری به محبت دارند. باب دوازدهم، روایتی از محسن شاندیزی، خواهرزاده شهید. چرا تنها رفتی؟ من و داییم شلمچه بودیم که خبر شهادت جلال را شنیدیم. چهارم دی ماه سال 65 بود. جلال پسر دایی ابراهیم من و برادرزاده دایی رضایم بود. 19 سال بیشتر نداشت. در عملیات کربلای 4 شهید شده بود و پیکرش همون جا مانده بود. دایی رضا پس از شنیدن این خبر به منطقه عملیاتی رفت. شدت آتش دشمن بی سابقه بود و پیکر اکثر شهدا قابل انتقال به عقب نبود. انهدام وسیع قایق‌ها به دست دشمن امکان انتقال نیرو را به جلو با مشکل مواجه کرده بود. ضمن آنکه تردد نیروها به دلیل آتش دشمن به سختی امکان پذیر بود. با این اوصاف حاج رضا رفت. دیده بود اجساد شهدا داخل آبراها و نیزارها روی هم انباشته شده است. جلال رو از بین 90 شهید و از روی مشخصاتی که کف پوتینش نوشته شده بود شناسایی کرده بود و به پشت خط مقدم انتقال داده بود. ایشان پس از پیدا شدن جسد با صدای بلند و بسیار حزن‌آلود می‌گریست و خطاب به شهید می‌گفت چرا تنها رفتی؟ سیزدهم، روایتی از عیسی خضرایی راد، برادر شهید. روی تخت خوابیده بودم و انتظار صدای آشنایی را می کشیدم که بپرسد سرباز وظیفه عیسی خضرایی راد توی این اتاق است. برادرم رضا فقط 2 سال از من بزرگتر بود، اما مثل یک پدر با من مهربان بود. حالا که مجروح و غریب در بیمارستان 503 ارتش تهران بستری بودم، بیشتر از همیشه به محبتش نیاز داشتم. چشمانیم را بسته بودم و داشتم به او فکر می کردم که کسی پیشانیم را بوسید. با شوق پلک هایم را باز کردم. رضا را دیدم که کنار تختم ایستاده است. دستش را گرفتم. در چشمان سیاه رنگش چنان مهری دیده می شد که بلند شدم و نشستم. احساس کردم حالم بهبود یافته است. نفهمیدم کی آمده بود، چطور آمده بود. فقط می‌دانم آنقدر مهربان بود که با داشتن مشغله فراوان رنج سفر را به جان خریده بود و از مشهد تا تهران برای دیدن من آمده بود. گفتم رضا، از دیدنت خوشحالم، اما راضی نبودم این همه راه را به خاطر من طی کنی. لبه تخت نشست و با دقت به حرفای من گوش داد. بعد لبخندی زد و گفت همه ی رنج و خستگی را با دیدن شما از بین رفت. باب 14، آخرین وداع، روایتی از عیسی خضرایی راد، برادر شهید. اوایل زمستان بود. منزل حاج رضا کنار بخاری نفتی نشسته بودیم. از حسن پرسیدم عمو جون، آبجی میخوای یا داداش؟ حسن پسر حاج رضا با کلماتی شکسته و شیرین صحبت میکرد. مادرش باردار بود. حاج رضا با مهر و شفقت خاصی به حسن نگاه کرد و از من خواست شعری بخوانم. من شعری از خانم زهره نارنجی خواندم. مضمون شعر وداع رزمندهی با همسر و فرزندانش بود. هنگامی که شعر به پایان رسید، حاج رضا حسن را بغل کرد، سرش را روی سینه او گذاشت و گریست. گویی به او الهام شده بود که به شهادت خواهد رسید و به این میاندیشید که دل کوچک حسن چطور این همه غم را در خود جای دهد. با اندوهی عمیق گفت: عیسی، مطمئنم این آخرین دیدار من با همسر و فرزندم است و آخرین وداع. باب 15، بمانم و بجنگم. روایتی از سعید رؤوف، دوست و همرزم شهید. حدوداً یک ماه از آغاز عملیات کربلای 5 گذشته بود و در این مدت توانسته بودیم بخش وسیعی از خاک شلمچه را آزاد کنیم. تقریباً خط تثبیت شده بود. من و حاج رضا با یک خودروی تویوتا داشتیم به عقب برمیگشتیم. قصد داشتیم ماشین را دم تعمیرگاه بگذاریم و سری به خانواده های من بزنیم. توی مسیر حاج رضا نظرش عوض شد و گفت: سعید، نمیخواهم به مشهد برگردم. دوست دارم بمانم و بجنگم. 17 بهمن ماه بود. هنوز به قرارگاه نرسیده بودیم که ماشین پنچر شد. حاج رضا ماشین را نگه داشت و پیاده شد. رفت بالای بار تا زاپاس را بیاورد و لاستیک را عوض کنیم که صدای انفجاری آمد. یک گلوله توپ 130 نزدیکی ما به زمین ثابت کرد و منفجر شد. حاج رضا دستش را گذاشت روی پهلویش و سه بار گفت: یا زهرا. و افتاد. سریع را به اورژانس رساندم، اما متاسفانه دیر شده. باب 16، دل نوشته. روایتی از مریم تمیزی هورزاده، همسر شهید. همسرم، ای شهید عزیز، دعایتان باشد که خدایت می خواهد. من نیز همان باشم که در مسیر حرکت حق طلبانه امام خمینی، این قافل سالار انقلاب، شرمنده و لرزان نباشم و روز محشر در محفل شهدا و صالحان با قامتی استوار حضور یابم. همسر شهیدم، آنچه خدا میخواست همان شد و تو را که از بندگان خاصش بودی به سوی خود فراخواند و به مقامی رسیدی که شایستش بودی. گوارایت باد بهشت و رضوان الهی. من نیز در این راه صبر می کنم و پیام رسان خونت خواهم بود و تو خود نیز می دانی که تنها چیزی که در هنگام رفتنت به جهاد از پروردگار خواستم صبر در این راه بود و چه نیکو خدایم نیز به من عطا فرمود. باب 17، خصلت‌ها و آرزوها. روایتی از مریم تمیزی هورزاده، همسر شهید. می گفتند بزرگترین آرزویم این است که خوشبختی و رفاه خانواده‌ام را تأمین کنم. تشرف به خانه کعبه نیز از دیگر آرزوهایشان بود. همیشه برای اعتلاء اسلام و گسترش حکومت حق در جهان و رفع مشکلات کشورهای مسلمان دعا می کردند. تاکید زیادی به ادامه تحصیل من داشتند. به نماز اول وقت اهمیت بسیار می دادند تا می توانستند به افراد مستمند و نیازمند کمک می کردند. به کوهنوردی، شنا، سوارکاری، شکار و ورزش‌های باستانی علاقه زیادی داشتند و اوقات فراغت خود را این گونه سپری می کردند. به ندرت مشکلاتشان را بر زبان می آوردند. اغلب سعی می کردند خودشان مشکلاتشان را حل کنند. بیشتر موارد به حرم حضرت رضا علیه السلام می رفتند و با حضرت درد دل می گفتند. باب 18 از یادداشت‌های شهید رضا خضرایی راد. به چه شکوهی، چه عظمتی، دلم هیجان و شعفی دیگر دارد. بالاخره دعاهایم کار خودش را کرد. باور نکردنی است، چرا که در جوانی با روحیه و نشاط به سراغش خواهم رفت. چه خوش است خدایم را لبیک گفتن. زیارت خانه کعبه. صبح در انتظار اتوبوس برای رفتن به مدینه رسول الله عزیز و کریم بودم. هوای دیدن و زیارت رسول الله مرا منقلب کرده بود. معاونت کاروان با صدای بلندی فریاد زد: مناره های مرقد رسول الله. دیگر دلی برایم نمانده بود. در سر ای جان گفتیم و سپس مشرف به خانه رسول خدا و جد امام حسین علیه السلام شدیم. چه زیبا و چه با شکوه بود گنبد سبزش که او جد سیدان است. ابتدا نماز تحیت خواندیم، سپس زیارت و نماز به نیابت از پدر، مادر، همسر و همه و همه. پس از آن رفتیم بهشت بقی. شکوه و عظمت مظلوم آن را از نزدیک مشاهده کردیم. آرامگاه جمعی از اهل بیت و صحابه پیامبر اسلام، من جمله مرقد خاکی فاطمه زهرا، امام حسن مجتبی علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام، امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام. و روز دیگر نیز به خانه غمهای زهرای اطهر به بیت الاحزان رفتیم. سرزمینی سنگلاخهای خشک و سوزان و بدون آب و علف، نقطه‌ای که انگار در دوران قدیم گذر هیچ جنمندهی به آن نمی رسیده است. و زهرا در دل رنجیده و غم و کینه‌اش را در آن با خدای خیش راز و نیاز کرده است. فوج فوج کاروانها به سراغش می روند، ولی کن حکومت جبار اطرافش را ساختمانهای مرتفع آمریکایی ساخته است. انگار مظلومیت زمینش گواه مظلومیت زهراست. همه گریان، روزخانها بساط دیگری دارند. باب 19 روایتی از علیرضا امینزادگان هم رسم شهید. یک روز حاج رضا آمد سراغ من. آقای سعید رؤوف هم همراهشان بود. آن روز منطقه آرام بود و حاج رضا سر حال. گفت: امین، یک باغ شخصی دارم. امروز میخواهم تو و سعید را ببرم باغم را ببینید، به شرطی که به کسی چیزی نگویید. با تعجب پرسیدم: باغ کجا هست؟ مثل همیشه خندان بود. گفت: زیر زمین. با کنجکاوی و البته کمی تردید دنبالش رفتیم. آن موقع در شلمچه بودیم، مقابل پتروشیمی عراق. حاج رضا ما را برد به مکانی که در گودی قرار داشت، به دره ژرفی که تشخیصش آسان نبود. از سراشیبی تندی پایین رفتیم. رسیدیم به سنگری که قبلا مال عراقی ها بود و ظاهرا در عقب نشینی هایشان فرصت تخریبش را پیدا نکرده بودند. سنگری مستحکم که مثل دژی دور تا دورش را سیم خاردار کشیده بودند. به این سنگرها سنگر کمین می گفتند. اطراف سنگر کانالهایی وجود داشت. دورش را سیم خاردار کشیده بودند که در آنها گلهای بسیار زیبایی رویده بود. یک باغ واقعی بود، سرسبز رویایی. در آن منطقه‌ای که پوشش گیاهیش را جنگ زیر و رو کرده بود و بیشتر به سرزمین لمیزرعی می مانست که جز انواع مین و سیم خاردارها و پوکه فشنگ چیزی نمی رویید. وجود چنین جای شبیه فیلم های خیالی بود، گرچه همین تکه از زمین هم از آسیب جنگ بی نصیب نمانده بود. اگر سیم خاردارهایش نبود، پارک قشنگی محسوب می شد. حاج رضا گفت: باغ من این است، اینجا را خودم کشف کردم. با اینکه بچه‌های تخریب از راه کانال وارد شده بودند و مین‌های اطراف سیم‌های خاردار را خنثی کرده بودند، گفتم حاج رضا تنهایی نه اینجا، اگر خدایی نکرده بلای سرت بیاد هیچ کس نمی فهمه. حاج رضا گفت خصوصیت باغ همین است که مخفی باشد، فقط به شما دو نفر گفتم، کس دیگری خبر ندارد. از آن پس گاهی شبهایی که آرام بود سه نفری برای تفریح به باغ می رفتیم و داخل سنگر مجهزی که حکم قصر داشت می خوردیم. باب بیستم، خدمت نه عنوان و سمت. روایتی از علیرضا امینزادگان هم رسم شهید. سال 60 در دادسرای انقلاب با رضا آشنا شدم. رضا یک نیروی مخلص، فداکار، خاکی و صاف و ساده بود. شیوه عملش طوری بود که اگر هر کاری به او محول می شد نه نمی گفت و به نحو احسن انجام می داد. اگر می گفتی راننده ماشین یا آبدارچی یا فرمانده باش قبول می کرد. امر پذیر بود، هر جا که نیاز بود پیش قدم می شد. برایش خدمت مهم بود نه عنوان و سمت. عاشق امام خمینی بود، مدام قربان صدقه امام می رفت. قد بلند و تنومند بود و از پس کارهای سخت به خوبی برمی آمد. رضا هر لحظه نسبت به قبل رو به کمال بود. هنگامی که به نهایت کمال رسید آنگاه شهادت نصیبش شد. باب 21، خدمتی نکردم که. روایتی از محسن شاندیزی، خواهرزاده شهید. سال 65 با شهید حاج ابراهیم شریفی و آقای سعید رؤوف به مکه معظم مشرف شدند. سه ماه به جبهه نیامدند. در این مدت حقوق هم نگرفتند. هنگامی که علت این کار را سوال کردیم گفت برادر، من خدمتی نکردم که حقوقی دریافت کنم. بگذار به صندوق تعاون واریز شود. باب 22، دعا برای پیروزی رزمندگان اسلام. علاقه خاصی به قرائت قرآن داشت و به نماز اول وقت اهمیت زیادی می داد. در هیچ شرایطی روزه را ترک نمی کرد. برای افراد مسن احترام بیشتری قائل بود. در مشکلات به حضرت زهرا متوسل می شد. بارها می گفت تا کنون سابقه نداشته چیزی از ایشان بخواهم و به من ندهند. قبل از عملیات کربلای چهار با حاج رضا به حرم امام رضا علیه السلام رفتیم. چهره ایشان حالت خاصی داشت. تضرعش به نحوی بود که گویی از شهادتشون با خبر بود. در آن حال فقط برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا می کرد. باب 23، خادم بسیجیان هستم. روایتی از عیسی خضرایی راد، برادر شهید. تقریبا در کلیه ی عملیات های سپاه شرکت می کرد. هرگز با من که برادرش بودم از موقعیت شغلیش سخن نمی گفت. با اینکه می دانستم، اما در جوابم که می پرسیدم شما چه مسئولیتی دارید می گفت سمتی ندارم، من خادم بسیجیان هستم. باب 24، اولین عملیات نظامی. روایتی از عیسی خضرایی راد، برادر شهید. حاج رضا از آغاز جنگ در جبهه حضور داشت. زمستان 59 در اولین عملیات نظامی به نام ضربت ذوالفقار مجروح شده بود. بچه های گردان در ارتفاعات میمک محاصره شده بودند. کسی نمی توانست کمکش کند تا به عقب برگردد. حاج رضا با استعانت از خداوند و رشادتی که داشت، با همان پای شکسته و مشروع کیلومترها روی برف و یخ خودش را روی زمین کشانده بود تا توانسته بود از محاصره خارج شود. باب 25 زاهد شب زنده دار. روایتی از عیسی خضرایی راد، برادر شهید. در همه جا بود و هیچ کجا نبود. زمانی که گمان می کردیم او در جنوب است، رد پاهایش در قرارگاه های غرب دیده می شد و زمانی که انتظار داشتیم در غرب باشد، در جبهه های جنوب زیارتش می کردیم. هنگام عملیات بلفجر 4 در پنجوین راهنمای من شده بود. با حرارت عجیبی از فتوحات لشکر اسلام سخن می راند. زمانی که مفهود فتوحات ظفرمندانه اسلام می شدم، از خداوند، از امدادهای غیبی برایم سخن می گفت. زاهد شب زنده دار شب بود و شیر قرنده ی روز. به خدا قسم وصف رشادت های رضا را باید از کوه های سر به فلک کشیده ی کانیمانگا، دشت های سوخته، ارتفاعات بلند میمک، نخل های سوخته ی خرمشهر، آبادان، هویزه، سوسنگرد، بستان، جنگل های انبوه ایلام غرب و رودخانه های خروشانی همچون اروند رود در جنوب و شیلر در شمال سوال کرد. باب 26 روایتی از هاجر تمیزی حوبزاده، مادر همسر شهید. خبر شهادت. چند روزی بود که مریم را آورده بودم خانه خودمان. ماهای آخر بارداریش را می گذراند و نیاز به مراقبت بیشتری داشت. اما آن روز از صبح حال خوبی نداشت. مدام دستش را به کمرش می گرفت و دور اتاق راه می رفت. گفتم مریم اینقدر راه نرو، بشین یکم استراحت کن. مریم با بغض گفت نمیتونم مادر، دلم شور میزنه. هنوز شهدای عملیات کربلای 4 رو تشییع میکردیم که عملیات کربلای 5 کلید خورده بود و حاج رضا در منطقه عملیاتی بود. به همین خاطر مریم آرام و قرار نداشت. نشان نمش یک دمنوش گل گاف زبان به دستش دادم که تلفن زنگ خورد. مریم با نگاهی که هزاران سوال در آن موج می‌زد به سوی من آمد. من گوشی را برداشتم. یکی از برادران حزب‌الله بود. گوشی به دستم بود و نگاهم روی مریم ثابت مانده بود که اشک می‌ریخت. انگار او هم صدایی که می‌گفت قصد داریم مراسم تشییع حاج رضا خضرایی راد را به نحو احسن برگزار کنیم را می‌شنید. گوشی از دستم افتاد. مریم خود را به سختی به تلفن رساند و مکالمه را ادامه داد. نفهمیدم چی گفت، چی شنید. فقط بعد از تمام شدن حرفهایش وضو گرفت و به نماز ایستاد. باب 27 نورانی. روایتی از محمد تقی تمیزی حورزاده، پدر همسر شهید. حاج رضا فرد مخلص و فداکاری بود. من فرزند پسر نداشتم و او را جای پسر خود می دانستم. یادم از قبل هر کار با من مشورت میکرد و نظر من رو میپرسید. او شیفته ی خدمت به مردم بود. روزی که برای تشییع ایشان رفته بودیم، چهره ایشان گلگون و نورانی بود، انگار که به خواسته خود رسیده باشد. باب 28 هدیه ی از طرف خدا. روایتی از مریم تمیزی حورزاده، همسر شهید. امروز آقا رضا رو به خاک سپردیم و من همانطور که او گفته بود محکم و استوار بودم. فقط اشکهایم بود که روی گونه‌ام می‌ریخت و نمی‌توانستم جلوی آنها را بگیرم. رفتم به چند سال پیش، همان روز که با لباس مبارک سپاه به همراه خانواده خود به خواستگاری من آمدند. خودش را یک پاسدار معرفی کرد. صداقت در گفتار و بزرگمنشی در رفتار ایشان باعث شد جواب مثبت بدهم. با شور و شوق زندگی من را آغاز کردیم و روزهای شیرینی را تجربه نمودیم. او هر بار که از جبهه می آمد از خوبی ها، فداکاری ها و ایثار هم رسمهایش می گفت. موقع تولد حسن نبود. انتظار نداشتم برای تولد دومین فرزند من هم باشد. گفته بود اگر دختر بود اسمش را زهرا بگذار. نام حسن را خودش انتخاب کرده بود و او را بسیار دوست داشت، اما موقعیت کشور و انقلاب ایجاد می کرد که حضورش در جبهه ها پر رنگ تر باشد. من از رفتنش شکایتی نداشتم. از همان ابتدا خودم را برای چنین روزی آماده کرده بودم. شهادت او هدیه ای از طرف خدا و پاداش زحمات ایشان برای دفاع از مقدسات اسلام بوده است. باب 29 جای او خالی. روایتی از هاجر تمیزی حورزاده، مادر همسر شهید. حاج رضا هر وقت از جبهه یا سفر برمیگشت، قبل از هر کس به دیدن من میآمد. به من خیلی احترام میگذاشت. بعضی شبها کنارم مینشست و صحبت میکرد. هیچ کس نمیتواند جای خالی او را برایم پر کند، حتی پسرش حسن. حسن وقتی از پدرش صحبت می کنیم به گوشه می رود و گریه می کند. گاهی هم به طرف قاب عکس امام خمینی که بالای سر در پذیرایی نصب شده است اشاره می کند و می گوید امام پدر همه مردم است. یک شب حاج رضا را در خواب دیدم. در عالم خواب پرسیدم شما که شهید شدی چطور آمدی پیش من؟ لبخندی زد و گفت دلم تنگ شده بود مادر، آمدم دستت را ببوسم. باب 30 باب آخر توصیه های شهید رضا خسرایی را. وصیت نامه این شهید هرگز به دست نیامد، اما ایشان همیشه توصیه می کردند در برابر مشکلات صبر پیشه کنید، با والدین خود با مهر، محبت و احترام رفتار کنید، ایام فراغت خود را با تفریحات سالم و ورزش سپری کنید. به خواهرهایشان در حفظ حجاب بسیار سفارش کردند و همینطور تأکید خاصی برای مطالعه داشتند. درباره جنگ گفتند جنگ ما باید تا پایان تمام ترفندهای استکبار ادامه یابد. جنگ ما ناخواسته و تحمیلی بوده و ما باید دشمن را تا خانه خودش دنبال و سرکوب نماییم و انشاءالله این جنگ ما را به کربلا و قدس خواهد رساند. ای مردم، به خدا قسم اگر دست از حمایت این رهبری و انقلاب بردارید، در قیامت شرمنده مولا حسین علیه السلام خواهید شد. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید رضا خضرایی را